گرانی ها بپردازیم، نگرانی هایی که در صحبت های یکی از وزیران اسرائیلی هم مطرح شد، موضوع تنش بین ایران و اسرائیل به دنبال انتخاب آقای جو بایدن، این چقدر در اسرائیل اهمیت داره این گفته و چقدر در واقع این نگرانی جدیه؟
ببینید، اسرائیل دو نگرانی داره در مورد آقای بایدن. یکی در مورد مسئله فلسطین هستش که ما همیشه میدونیم که احزاب دموکرات بیشتر روی اسرائیل فشار میآوردن روی مسئله صلح با فلسطینی ها. یه مسئله دیگه هم مسئله روابط آمریکا با ایران هستش، به خصوص برنامه اتمی ایران. اگه بخوام ردبندی بکنم این دوتا رو، برای اسرائیل مهمترین و بزرگترین نگرانی مسئله ایران هستش که آیا آقای بایدن میخواد چیکار بکنه با برجام، آیا میخواد بدون هیچ چون و چرا و بدون هیچ شرط برگرده به برجام و بخواد به جمهوری اسلامی ایران اجازه بده که با برنامه اتمی خودش ادامه بده. این نگرانی وجود داره، چون الان در اسرائیل دیدگاه وجود داره که یا اینکه آقای بایدن باید تقاضا کنه که جمهوری اسلامی تمام برنامه اتمیش رو متلاشی بکنه، اگر هم نتونست خود بیاد الان از این تحریماتی که آقای ترامپ وضع کرده علیه جمهوری اسلامی استفاده بکنه به عنوان اهرم فشار برای به دست آوردن یک توافق بهتر. ولی اگر آقای بایدن بیاد بدون هیچ شرطی برگرده به برجام، واقعا باعث این نگرانی در اسرائیل خواهد شد. و این بحثی بگم که این نگرانی فقط تکحزبی نیستش، این نگرانی فراحزبی در اسرائیل وجود داره، چون ما شاهد بودیم که بعد از برجام جمهوری اسلامی ایران علنا نیروهای خودش رو در سوریه افزایش داد، چون اقتصادش پذیرتر شد.
واکنش ها در مورد شهرک سازی یهودی ها، طرح صلح عرب و اسرائیل، رابطه با فلسطینی ها، در این موارد چطور مقام های اسرائیلی و همینطور ناظران چه تحلیلی دارن و فکر میکنن که در این موارد ممکن آقای جو بایدن به چه تصمیم هایی برسه؟
ببینید، این نگرانی وجود داره، به خصوص اگر مثلا آقای عباس بخواد الان یک طرح جدیدی رو ارائه بده برای مذاکره با آقای نتانیاهو از طریق آقای به وساطت آقای بایدن، این نگرانی وجود داره. ولی این نگرانی به بزرگی نگرانی اسرائیل در مورد روابط احتمالی آقای جو بایدن با جمهوری اسلامی ایران نیست، چون الان اسرائیل بعد از صلحی که شد با فلسطین، با امارات متحده، با برقراری روابط و با بحرین، این اینقدر این نگرانی وجود نداره. نگرانی و التهاب مسئله فلسطین در اسرائیل کمتر شده. پس مهمترین نگرانی هم واسه از همون شد که از کلم ایران هم
به نظر میرسه. پس آقای جاودانفر، میشه پیشاپیش حد زد که فلسطینی ها چه واکنشی دارن و چه احساسی دارن نسبت به برگزیده شدن جو بایدن؟ میشه حد زد که اونها به هر حال از این اتفاق خوشحالن؟
بله، بسیار منطقی هستش واکنش اونها، و باید صبر کنید که ببینیم که اونها چه سیاست هایی رو خواهند کرد و روابطشون با آقای جو بایدن، با دولت آقای جو بایدن چطور خواهد بود. ولی برای دیدگاهشون کاملا منطقی هستش. ولی چقدر اونا میتونن روی اسرائیل فشار بیارن از طریق آقای بایدن، یه مسئله دیگه هستش، چون الان آقای بایدن مثلا میاد که در اولویت های دیگری خواهد داشت. الان با مسئله کووید و در گفتش که در مسائل خارجی آمریکا، روابط خارجی آمریکا، الان مسئله ایران و به خصوص مسئله آمریکا و چین خیلی مهمتر برای آقای بایدن خواهد بود تا مسئله فلسطین.
مهیر جاودانفر بود، تحلیلگر مسائل سیاسی. در مورد انتخابات آمریکا بیشتر صحبت می‌کنیم، اما اجازه بدید فاصله ای رو با دنبال کردن خبرهای مربوط به کرونا در ایران بگیریم و ببینیم چه خبر هست در این زمینه. 459 بیمار مبتلا به ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته جان خودشون رو بر اساس آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران از دست دادن. همکارم سپیده بهکام از طریق اسکایپ همراه ما. سپیده، آخرین خبرها رو از تو می‌شنویم.
رضا، باز هم کرونا رکورد جدید در ایران ثبت کرد و همونطور که اشاره کردی 459 نفر دیگر کشته شدند، 9236 نفر دیگر هم در 24 ساعت گذشته شناسایی شدند. بنابراین مجموع جان باختگان از 38000 نفر عبور کرده، اما باز هم تصمیمی گرفته نشده در ستاد کرونا برای اینکه محدودیت‌های داخلی و مثلا همون تعطیلی دو هفته‌ای که گفته شده در تهران انجام بشه. رئیس شورای شهر تهران محسن هاشمی امروز گفته که آمار فوتی‌های ناشی از کرونا و آلودگی هوا در تهران به روزانه 150 تا 200 نفر رسیده و گفته که این میزان تلفات در هیچ شهری در جهان وجود نداره. اگر اقدامی انجام نشه به گفته او این عدد بالاتر هم میره. موضوع مرگ و میر ناشی از در واقع بیماری هایی که از جمله کرونا که بر اثر آلودگی هوا تشدید میشه امسال باعث نگرانی شده و پیشتر رئیس گروه سلامت هوا در وزارت بهداشت گفته بود که اگر به مدت طولانی با ذرات معلق و گازهای آلوده افراد در ارتباط باشن بار ویروس افزایش پیدا میکنه و سیستم دفاعی بدن افراد هم افزایش پیدا میکنه. به صحبت های محسن هاشمی اگر برگردیم، او تاکید بر تعطیلی دو هفته‌ای کرده و گفته که نمیدونم چه کسی تصمیم میگیره که این تعطیلی انجام نشه. محسن ظفرقندی رئیس سازمان نظام پزشکی تهران هم خواستار تعطیلی دو هفته‌ای شده و اما علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا در گفتگویی در سیمای جمهوری اسلامی گفت که اصلا بحث تعطیلی دو هفته‌ای مطرح نیست. با این وجود استاندار تهران گفته که پیشنهادی برای تعطیلی دو هفته تهران داشتیم اما وقتی ابعادش رو بررسی کردیم به این نتیجه رسیدیم که این کار رو نکنیم و تعطیلی دو هفته ای منتفیه. به هر حال این اتفاق فعلا نیفتاده، اما در شورای شهر محسن هاشمی اعلام کرد که دو هفته تعطیل میشه شورای شهر، چون به گفته او 6 نفر از اعضای شورای شهر به کرونا مبتلا شدن و چند مورد هم فوتی داشتن. بنابراین به گفته او با توجه به اینکه تعداد دستورات مورد بررسی در این نهاد کم بوده، امکان تعطیلی دو هفته ای فراهم شده برای اونها. رضا
سپید، در کمتر از 30 ثانیه ممکنه به ما بگی که امیدی هست به این که بحث حمل و نقل عمومی به هر حال مطرحه؟ اگر که تعطیلی کامل صورت بگیره شاید بار جمعیت در این وسایل نقلیه کمتر بشه، مسئولان چی میگن در این باره؟
چیزی که گفته میشه این هستش که برخی میگن که به هر حال در مترو که میرن ازدحام جمعیت زیاد هستش و ممکن هست که ویروس منتشر بشه، اما مدیر عامل مترو گفته که همچین چیزی درست نیست، برای که در شهرهای دیگر هم که مترو وجود نداره آمارها زیاد هست و توضیح داده که نسبت به سال گذشته مسافرهای مترو کم شدن و فاصله قطارها هم همینطور کمتر شده.
سپاسگزارم از تو سپیده بهکام. دوباره برمیگردیم به موضوع انتخابات آمریکا و ببینیم در شبکه‌های اجتماعی چه میگذره. کمی پیشتر با هومن عسکری همکارم گفتگویی داشتم که هومن در این مورد به ما توضیح داد.
اون چه که فکر میکنم باید باش شروع بکنم، واکنش شماری هست از مقام‌های جمهوری اسلامی که در شبکه‌های اجتماعی به خصوص در توییتر به رغم فیلتر بودن این شبکه اجتماعی در ایران فعال هستند. حسام الدین آشنا مشاور حسن روحانی و رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک در واکنش به پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و خطاب به دونالد ترامپ نوشته است که با همت ملی و غیرت اسلامی در برابر آمریکای ترامپ ایستادیم و سرخم نکردیم. اگر بایدن بیاید به او هم میگوییم آزموده را آزمودن خطاست. میثم مطیعی از کاربران موسوم به ارزشی نوشته که به قول یکی از رفقا مشکلات داخلی ایران یک جو همت میخواهد، نه یک جو بایدن. این موضعی هست رضا که کاربران منتقد دولت حسن روحانی در ساعات پس از پیروزی جو بایدن مدام دارن بر اون تاکید میکنند که در واقع مسئله داخل ایران هست و تمرکز باید بر داخل ایران باشه و کاستی های دولت حسن روحانی. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هم در توییتر چندین حساب کاربری داره، در بخش فارسی نوشته که دشمنی آمریکا با ایران به خاطر این است که ما سیاست های بنوشته او ظالمانه آنها را قبول نکردیم. تنها راه برطرف کردن این دشمنی این است که مایوسشان کنیم از اینکه بتوانند ضربه اساسی وارد بکنند. اما مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا هم از ساعت گذشته در پاسخ با آیت الله علی خامنه ای نوشته که شما شخصا صدها میلیون دلار از مردم خود دزدیده اید. انتخابات شما با صدها نامزد که حتی از شرکت در انتخابات رد صلاحیت شده اند به نوشته آقای پومپئو یک شوخی است. اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی هم در توییتر نوشته که امیدوارم شاهد تغییر سیاست‌های به تعبیر او مخرب آمریکا و بازگشت به قانون و تعهدات بین‌المللی و احترام به ملت‌ها باشیم. و اما کاربری نوشته که خطاب به شهروندان هوادار جو بایدن نوشته که تو از بایدنی که اربابانش 42 سال پیش امروز تو را رقم زدند دفاع می‌کنی و من از ترامپی می نویسم که امروز مرا فریاد می زند. هیچ میهن پرست واقعی به نوشته این کاربر این را فراموش نمی کند که در سکوت خبری دنیا ترامپ از آبان 98 نوشت و از نوید قهرمان حمایت کرد، بازی هنوز تمام نشده. و داریوش زند نوشته است که ایرانیان آمریکا نشینی که آبان 98 صدایتان در نیامد و حالا سرمستید که با آمدن بایدن به راحتی به ایران رفت آمد می کنید، اگر به پروازتان موشک شلیک نکردند و سالم رسیدید، به خیابان که قدم گذاشتید مراقب باشید لباستان خونی نشود. و در نهایت کاربری نوشته که هفته پیش که انتخابات آمریکا برگزار نشده بود، 80-90 درصد از مردم کشور از جمهوری اسلامی و مقامهایش متنفر بودند و حالا که انتخابات آمریکا برگزار شده هم 80-90 درصد مردم همچنان از جمهوری اسلامی و مقاماتش متنفرند. نتیجه این انتخابات فقط بر محتویات جیب رژیم و طرفدارانش مؤثر است، بر بحران و مشروعیتش اصلا.
همکارم هومن عسکری بود و بشنویم پیام های تلفنی شما رو.
چه دوم خروس اجازه نداد که مردم قسم حضرت عباس آقایون رو باور کنند. شما که مدعی بودید نتیجه انتخابات آمریکا هیچ تأثیری بر ایران نداره، دیدید که در ظرف کمتر از 24 ساعت از اعلام نتیجه انتخابات آمریکا قیمت ارز و دلار چقدر تغییر کرد، قیمت خودرو همینطور. پس بنابراین این ادعای شما گرچه از طرف مردم ایران هیچ وقت پذیرفته شده نبود، ولی در بوته عمل هم ثابت کرد که نه، اینطور نیست و نتیجه انتخابات آمریکا بر همه فاکتورهای جهانی حتی تأثیر گذاره. اما چیزی که هست، فرجام و سرانجام مردم ایران به دست خود این مردم روشن و قطعی خواهد شد و حمایت خارجی تنها میتونه تا یک حدی تأثیر گذار باشه. امیدواریم که مردم به آزادی، دموکراسی و حقوق از دست رفتشون هرچه زودتر برسن.
مبارکه آقای جو بایدن شد رئیس جمهور و از این به بعد دیگه تو ایران به تنها به کوب و ایران میشه آمریکا و هر شب تو خونه پارتی و دلار هم فکر کنم 20,000 تومن سقوط کرده و دیگه دست جمعی میریم زیارت و خدا رو شکر دیگه رفتیم دیگه سر سفرش پرنون شد.
انتخابات آمریکا زیباترین نموداره شکنندگی ساختار قدرت جمهوری اسلامی رو نشون داد و اینکه در عرض یک روز چقدر ارزش پول ملیمون تغییر میکنه فقط به خاطر یه اتفاق توی امریکا و اینکه این چالش استقلالی که ما داریم همیشه ازش شعار میدیم در واقع به زیبایی تموم نشون داد که ما یکی از بی استقلال ترین کشورهای دنیاییم و از نظر قدرت اقتصادی تقریبا پود شدن و فقط بلوف میزنن. حالا قدرت نظامیشون به مردممون خوب میرسه ولی قدرت نظامی هم ندارن و این برای مردم به نظر من یه سیگنال مثبتی بود که اگه میخواد تغییر ایجاد کنید خودتون باید تغییر بدید و به فکر قدرت خارجی نباشید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
حسن روحانی در نخستین واکنش به نتیجه انتخابات آمریکا خواستار آن شد که دولت آینده آمریکا به گفته وی از فرصت پیش آمده برای جبران اشتباهات گذشته استفاده کند. کمی پیشتر در میزگردی رادیویی به موضوع بازگشت احتمالی آمریکا به برجام و روابط ایران و آمریکا در دولت جدید ایالات متحده پرداختیم با فرزانه روستایی تحلیلگر مسائل سیاسی و روزنامه‌نگار در سوئد و حسین علیزاده دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل سیاسی از لندن. بشنویم دیدگاه فرزانه روستایی رو در مورد بازگشت احتمالی آمریکا به برجام. دو میهمان در برنامه داریم در میزه گردی رادیویی: فرزانه روستایی، تحلیلگر مسائل سیاسی و روزنامه‌نگار در سوئد، و حسین علیزاده، دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل